اما او نمیداند عدم مشارکت ایران در این طرح چه تأثیری بر تصمیم سایر تولید کنندگان خواهد داشت. و ابراز اطمینان کرد که بدون ایران نیز این طرح قابل اجراست. او گفت:
Мы поддерживаем такую постановку вопроса, индивидуально отнестись к предложениям наших
граждан. Мы هومیان هستیم که شرایط ویژه برای ایران در نظر گرفته شود. به آن دلیل که به تازگی از بار تحریم ها رها شده. اما این اعضای اوپک هستند که باید در چهارچوب این سازمان پیرامون سهمیه بندی خود در بازار جهانی به توافق برسند. در این حال موضع ما این است که با تثبیت سطح تولید نفت توسط کشورهایی که تاکنون از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر دادند و کلن 3/4 صادرات نفت را تحت کنترل دارند، گام بزرگی به سوی تثبیت بازار برداشته خواهد شد.
روسیه و عربستان سعودی، بزرگترین تولید کنندگان نفت، ماه گذشته درباره تثبیت سطح تولید به میزان ماه اول سال جاری میلادی توافق کردند و روسیه اعلام کرد تمام شرکت‌های نفتی این کشور به اجرای این طرح متعهد هستند. وزیر انرژی روسیه در روزهای گذشته برای جلب حمایت ایران از این طرح به تهران سفر کرد. در پیان بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ایران از گام‌های روسیه و سایر تولید کنندگان برای تثبیت بازار نفت حمایت می‌کند. اما پیش از افزایش تولید خود به میزان قبل از تحریم در این طرح شرکت نخواهد کرد. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید اکنون هدف روسیه متقاعد کردن سایر تولید کنندگان به پذیرش شرایط ویژه برای ایران است.
Иран пытается выторговать для себя определенные условия. При этом
Иран با ابزار حمایت خود و همزمان مطرح کردن شرایط خاص برای مشارکت در این طرح علنا مشغول داد و ستد است و می‌بینیم که فعلا نتایج این مذاکرات مطلوب روسیه نبوده. به نظر می‌رسد روسیه نمی‌خواهد امتیازهای زیادی به ایران بدهد و همچنین علاقمند نیست از اهرم‌های فشار خود بر این کشور استفاده کند. در این مرحله مسکو تلاش خواهد کرد سایر تولید کنندگان را راضی کند بپذیرند مثلا ایران تولید خود را تا حد مشخص افزایش دهد.
در پی سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که مسکو انتظار داشت تهران با پیشنهادش برای افزایش تدریجی و جدول بندی شده تولید خود موافقت کند. اما بر اساس منابع این روزنامه، همه این پیشنهادها رد شد. بر پایه این گزارش، ایران همچنین سعی کرد با توجه به بروز شرایط رقابتی در پی لغو تحریم‌ها، برخی قراردادهای پیشین با روسیه را مورد بازبینی قرار دهد که باعث نارضایتی مسکو شده. در این حال، وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو علاقمندی ویژه برای همکاری با تهران در زمینه نفت و گاز دارد و به زودی هیئتی از گازپروم برای بررسی طرح‌های احتمالی مشترک و سرمایه‌گذاری در ایران از این کشور دیدار خواهد کرد. و همکاری با ایران در احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز، مخازن زیرزمینی و کارخانه های گاز مایع و همچنین عملیات سواب را نیز از زمینه های اولویت دار برشمرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
رهبران کردهای سوریه تشکیل یک منطقه فدرال در شمال سوریه را اعلام کردند. منطقه‌ای که وزارت امور خارجه سوریه اون رو برخلاف قانون اساسی و بی‌ارزش می‌دونه. آمریکا پیشتر با اون مخالفت کرده و کردهای سوریه هم میگن که تصمیمشون رو در واکنش به کنار گذاشته شدن کردها از مذاکرات صلح سوریه که در ژنو در حال برگزاری گرفتن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
کردهای سوریه طی نشستی که در شهر رومیله واقع در استان حسکه سوریه برگزار کردند، ایجاد یک منطقه فدراتیو را در شمال سوریه اعلام کردند. این در حالی است که ساعاتی پیش از برگزاری نشست کردها، آمریکا گفته بود هیچ نوع منطقه خودمختار را در سوریه به رسمیت نخواهد شناخت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این موضوع را روز چهارشنبه 26 اسفند ماه در واکنش به احتمال اعلام خودمختاری کردهای سوریه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارک تونر ضمن بیان اینکه آمریکا با هر گونه اعلام یک جانبه مبنی بر تشکیل مناطق فدرال خودمختار در سوریه مخالف است، با این حال تاکید کرد که اگر مردم سوریه بخواهند فدرالیسم به معنی اتحاد مناطق و سپس تشکیل یک حکومت مرکزی را انتخاب کنند، آمریکا با آن مخالفتی نخواهد کرد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد، در تفسیر این موضع آمریکا به رادیو فردا میگوید:
من تضادی بین این دو موضوع نمیبینم، یعنی جهتگیری امریکا. به نظر میرسه که از نظر فعلی امریکا در مورد مخالفت با خودمختاری کردها در داخل سوریه با توجه به شرایط سیاسی موجوده، یعنی اینکه یک دولت مرکزی که کنترل روی همه مناطق داخل این واحد سیاسی که به عنوان سوریه شناخته میشه به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد وجود نداره، و بنابراین مسئله این که یک اقلیتی در داخل سوریه اعلام خودمختاری بکنن از جهت سیاسی میشه جهتگیری کرد که آیا این مناسب است یا نه. در این حال مسئله خودمختاری در داخل یک کشور یک مسئله داخلیه و باید با توجه به شرایط داخلی سیاسی کشور انجام بگیره و ربطی به سایر کشورها نداره. به همین دلیل چنانچه در آینده شرایط ایجاد بشه که اقلیت‌های داخل سرزمین سوریه بتونن به صورت صلح‌آمیز از نظر سیاسی اعلام خودمختاری بکنن، هماهنگ باشه با دولت مرکزی و با سایر اقلیت‌ها، طبعاً کشورهای دیگه نمیتونن نظری مخالفش داشته باشن چون امری داخلی. اون چیزی که البته کشورهای دیگه میتونن راجعش نظر داشته باشن مسئله استقلال، این که مثلا کردهای سوریه بگن ما می‌خوایم یه کشور مجزایی تشکیل بدیم، که در اون صورت امریکا یا هر کشور دیگه میتونه بگه اگرم شما یه همچین کاری بکنید ما این واحد جدید رو به عنوان کشور مستقل نمیشناسیم.
اعلام موضع آمریکا در مورد خودمختاری کردها پس از آن مطرح شده است که نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، گفت این حزب به زودی تصمیم خود مبنی بر برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. اقدام حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات سوریه با حضور نمایندگانی از دولت و مخالفان در ژنو سوئیس در حال انجام است. پیش از این نیز یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرده بود که مناطق کردنشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امورشان در دست خودشان باشد. به گزارش رویترز، ادریس نسان از مقام‌های دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام سه منطقه جداگانه کردنشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نسان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی انجام می شود. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. اما کردها با توجه به مخالفت سایر کشورها با خودمختاریشان تا چه اندازه در رسیدن به این هدف خود موفق خواهند بود؟ همن سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردها، ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
مدت 11 سال از 1992 تا 2003 که صدام سقوط کرد، کردها در شمال عراق سیستم خودمختار خودشون رو داشتند. هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای هم اونا رو به رسمیت نشناخته بود. حتی پس از سقوط صدام که آمریکا خودش آن زمان مشوق فدرالیسم در عراق بود، چند سال پس از تشکیل حکومت فدرال کردستان تازه ایران و ترکیه مجبور شدن اون رو به عنوان یک واحد سیاسی بپذیرند، کنسولگری در اربیل باز کنند و حتی در نهایت ترکیه پرچم مستقل کردستان رو هم پذیرفت. پس این مخالفت‌های اولیه قابل درک، در حالی یک تحولی صورت میگیره، یک تحولی که ممکنه پیامدهای فرامرزی هم داشته باشه، اما چیزی نیست که اختیارش 100% در دست ترکیه و ایران و یا قدرتی مثل آمریکا باشه. به نظر من در نهایت این عملکرد خود کردهای سوریه است و اینکه مقدار هزینه‌ای که حاضرن بپردازند تعیین میکنه که آیا تجربه آنها موفق خواهد بود یا نه، نه اینکه مخالفت یا موافقت ترکیه و ایران و آمریکا.
پیشتر مسئله خودمختاری در صحبت‌های سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح شده بود و وی از احتمال چنین طرحی سخن گفته بود. استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز مسئله طرح نظام فدرالیسم برای سوریه را